بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بله، پاورقی صفحه 60 بودیم که در کتاب 1001 نکته آمده است. این پاورقی مطلب قبلیش این بود: صدور موجودات از مبدأ کل و صانع کل که به حکم برهان بسیط و واحد من جمیع الجهات است بر طبق نظامی معین است. حالا این بسیط و واحد من جمیع الجهات یعنی چی دیگه؟ عرض کردم در واقع اگر معنای بساطت و معنای وحدت واقعی و معنای اینا فهمیده بشه که خب اون ذات اون گونه چی درش جدا نمیشه، چی درش صادر نمیشه، من صدور از او معنایی نداره. ذاتی که بشود از او چیزی صادر بشه ولو صدور به هر معنایی، تصور، غیر تصور، هر چی بخواه باشه، معناش متجزی و مرکب بودنش. حالا در این حال اینها اون واحد فرض کردن، در این حال گفتن چیز از او صادر میشه، گفتن خب یک نظام معینی باید داشته باشه، یعنی همینجوری نمیشود که یک باره از ذات او یک سنگ یا چوب مثلا صادر بشه، یا مثلا او به صورت یک سنگ یا چوب ظهور پیدا کنه، باید یک ترتیب خاصی رو طی کنه تا اونجوری بشه. لذا گفتن حتما پای معلول اول، مقصود اولیت زمانی هم گفتن نیست، که باز خود این اشکال داره. اصلا ذاتی که بشود از اون چیز صدور پیدا کنه دیگه در محدوده زمان هست، نمیشه بدون زمان باشه و بلا واسطه در کار است. حالا این که میگن معلول اول، منظور خود معلول اول بودن نیست، چون چوب هم که به هر جهت بخواد صادر بشه اونم معلول اوله دیگه. منظور از معلول اول یعنی اون کیفیت خاص، یعنی حتما مجرد باشه، بسیط باشه، این حرفا، یک موجود خاص اونچنانی که بعد از او هم موجود دیگر. و سپس پای معلول معلول اول و همینطور. این را عرض کردیم تو پرانتز مخفی نماند که با پذیرش مبانی فلسفی و اعتقاد به ازلیت عالم، اول نامیدن چیزی به عنوان معلول اول به هر معنایی که باشد این تناقض است. اشکالات بسیار زیاده در اینجا. یکی از اشکالاتش همینه که شما میگید عالم ازلیه، یعنی ابتدا نداره. ابتدا نداره معلول اول معناش چیه؟ ابتدا نیست. من بگم این حلقات زنجیر بی نهایته، ولی اولین حلقش فلان، دومین حلقش فلان، میگن آقا بی نهایت، یعنی نه از جای شروع نشده که بخواد اول دوم داشته باشه. اول دوم داشتن خودش یه مال زمان و زمانیات. خب در کتاب 1001 نکته آمده است که عالم قدیم است، ولو این که فلاسفه ما سلام علیکم به این راحتی حرفاشون رو نمیزنن، در پرده میگن، با اصطلاحات میگن، یه جوری میگن که، ولی خب ایشون صلاح دونستن که خیلی وقتا حرفاشون راحت بگن، به کسی امکان نداشته باشن. شرح منظومه می نویسد: متکلمین میگوین عالم حادث زمانی است، به این معنا که اگر به قهقرا برگردیم بالاخره به لحظه‌ای میرسیم که عالم پدید آمده و قبل از آن لحظه عالمی نبوده است. البته متکلمین میگن قبلیت هم نبوده، زمان هم نبوده، ولی حالا ما به این جهتش کاری نداریم. ها عقیده فلاسفه رو از زبان خود فلاسفه ببینیم چیه. بله. و میگویند اگر عالم حادث زمانی نباشد قدیم زمانی است، و اگر قدیم زمانی باشد بی نیاز از علت و خالق است. متکلمین گفتن اگر عالم بخواد ازلی باشه یه معنایی نداره که مخلوق باشه، کسی به وجودش آورده باشه، چون چیزی که ازلی و همیشه وجود داره دیگه معنایی نداره، موجودش کنه تحصیل حاصل میشه. بنابر این که بخواد هم ازلی باشه هم علت داشته باشه، پس خدا رو میشه که علت داره دیگه. اما حکمای الهی معتقدن، چون حکمای دو قسمت، یکی حکمای غیر الهی مثلا کمونیست ها، فلاسفه کمونیست مثلا، یکی هم حکمای الهی، اینا معتقدن که عالم چیه؟ قدیم است، یعنی اصول و ارکان عالم ازلی است و از لحاظ زمان هر اندازه به عقب برگردیم به مبدع و آغاز شروعی نمیرسیم. زمان ابتدا و انتهایی ندارد. از نظر حکمای الهی کل حادث مسبوق به مادت و مده. در نظر این آقایان فلاسفه که اسمشان حکمای الهی گفت گذاشته شده، هر حادثی مسبوق است به ماده و مدت، یعنی باید هر امر حادثی قبلش هم زمان وجود داشته باشه و هم ماده وجود داشته باشه. یعنی هر مثلا گندمی که میروید قبلش باید چه؟ هم زمان باشه و هم گندم دیگری که این از اون رویده باشه. هر چیز تازه‌ای قبلا ماده حامل استعدادی داشته است. این گندم استعداد گندم شدن بعدی رو داشته و هم پیش از او زمانی بوده است، زمان هم قبل از اون بوده. خب حالا باز خود مطلب دیگر اینجا هست، گاهی میگن نه ما اینها رو راجع به اجسام میگیم، کل جسم مسبوق به ماده و ماده و الا میگیم. خب حالا اول فرقش چی شد؟ ثانیه مطلق حادث رو میگیم. حالا شما علی هر حال اون عقول مجرده را پس حادث اصلا نباید بدونید دیگه. نمیتونید بگید ما اونا را حادث میدونیم ولی حدیثشون مثلا در ماورای زمانه، معنی نداره دیگه، خود تراران گفتیم. خب ملا صدرا می نویسد لا شک ان ذاته علتون مقتضیتون لما سواه على ترتیب معین و لزام معین. متکلمین قائل به اینن که ذات احدیت مقتضی وجود اشیا نیست، ایجاد خداوند متعال علت وجود اشیا است. اراده هم که میگن به معنای ایجاد، اگر خدا چیزی ایجاد بکند هست، و اگر اشیا را از بین ببرد نیستن، ولی خدا هست. ولی این آقایون میگن نه، ذاتش مقتضیه اینها. سلام علیکم و رحمت الله. مثلا شما بگید که ذات دریا مقتضیه این است که حصه های آب وجود داشته باشه، به گونه ای که معنایی نداره دریا داشته باشیم و حسه های آب نباشیم، و همچنین معنایی نداره حسه های آب از بین برن باز دریا داشته باشیم. گفتن که شکی نیست که ذات خدای متعال علت است و مقتضی وجود ما سوای خود است، اونم تازه به ترتیب معین، یعنی همینجور که این بارانی که میخواهد ببارد مقتضی این است که ذات دریا اول بخار بشه، بعد این دو مرتبه تبدیل به قطرات باران بشه و به باره همین جور هم ذات احدیت به ترتیب معینی باید مقتضی وجود غیر باشه. بدون این ترتیب نیست که دلش بخواد، مثلا دلش که غلطه، بخواهد زمین خلق کنه، بخواهد آسمان خلق کنه بدون ترتیب. و یک نظام معینی در کار است. چرا؟ توضیحش فَإِنَّهُ مُقْتَضٍ بِذَاتِهِ لِلصَّادِرِ الْأَوَّلِ، خدا ذاتش اقتضا میکند که صادر اول رو داشته باشه، که البته معنای دقیقش یعنی تجلی اول، یعنی ظهور اول. حالا اول و دوم هم عرض کردیم معنایی نداره وقتی که عالم ازلی باشه. و به توسط اون اولی دومی را، به توسط اون دومی اولی یا دومی سومی را و تا آخر وجودات. و همچون ایشون نوشتن کل معلول من لوازم ذات علته المقتضیت، یا هر معلولی از لوازم ذات علتی است که اقتضا میکنه وجود داشته باشه. مثلا اگر بیاییم توی انسان ها، معناش اینه که ذات شمر اقتضا میکند که امام حسین علیه السلام را بکشد. علت معلول مال خدا که است، در همه جا هست. حتی خود خدا باید به ترتیب نظام معینی از این شیرا صادر بشه دیگه، بنده هاش حسابشون و تکلیفشون مشخصه. اون کسی که شراب میخونه ذاتش اقتضا میکنه شراب بخونه. اون کسی که به پیغمبر ایمان میاره صلی الله علیه و آله و سلم، ذاتش اقتضا میکنه این ایمان را. اونی هم که کفر ورزیده ذاتش اقتضا کرده کفر را. کل معلوله، هر ربطی به خدا نداره، همه جای عالم اینه. بعد تازه ما میخوام اختیارم ثابت کنیم. تفسیر المیزان می نویسد نفاد وجود الاشیاء و انتهائها. حالا این از اون طرفش بود، از طرف صدور که اینجوریه. از این طرف هم باز باران بیچاره، ابر بیچاره راهی نداره الا اینکه به ذات دریا برگرده، باید رجوع به همون ذات علت خودش بکنه. خدای معاد معناش اینه، معاد معناش این نیست که خداوند متعال که شما را آفریده و خلق کرده و تکلیف کرده یک زمانی شما را محشور کند و مثلا شیطان را به جهنم ببره، که نه، رجوع این اشیا به ذات خدا میشه معاد. تو مرتبه این آقای شیطان برمیگرده به وجود خدا، این میشه معاد. مثل عرض کردم دریایی که ازش عبر پدید میاد و دو مرتبه عبر به دریا برمیگرد. نفاد وجود اشیا و انتهائها، این که میگیم اشیا آخر دارند و به انتها میرسند، لیس فناء منها، خیال نکنید که اشیا فانی میشن و بطلان لها باطل میشه. الا ما نتوهمه، که شما اینجوری خیال کنیم، ما گاهی اینجوری خیال کنیم، حالا نمیدونم کی اینجوری خیال میکرده، حالا اینجوری میخوان ردش کنن. بل رجوعن و عودن منها الى عنده، بلکه اشیاء رجوع میکنن و برگشت و بازگشت دارن به نزد او، همون جایی که اومدن از همون جا تو مرتبه همون جا برمیگردن. و قد کانت نزلت من عنده، اینا من عند الله هم نازل شدن، من عند الله اومدن به خدا هم برمیگردن. و ما عند الله باق، چیزی هم که به خدا برگرده اونا که دیگه نفاد نداره، یعنی خداست، خدا نفاد نداره، خدا که تمام شدن نداره. فلم یکن الا بستن و ثم قبضن، اصلا عالم مبدا و معادی که میگیم، خلقت دنیا میگیم و میگیم معادی هم خواهیم داشت، یعنی ذات خدا قبض و بست داشته، باز شد شد عالم، دوتا بسته میشه میشه معاد. فانه سبحانه یبدا الاشیاء بسط الرحمه، بنابراین خدای سبحانه اشیاء را ابتدا کرده به بسط رحمت، به گشایش رحمت. گشایش رحمت هم که همون به نحو علی و معلوی ذاتی باید چه اقتضای اشیاء را داشته باشه، میشه همون باز دوباره باز شدن. و یعیدها الیه بقبضها و هو المعاد باز اینها رو با گرفتنشون به خودش برمیگردونه.
معنای معالم و عودم اینه. خب
حالا بریم دنباله مطلبمون که این بود. ولی مکتب وحی و برهان میگه نه عزیز من، خداوند متعال را خالق و آفریننده تمامی موجودات میداند و ذات او سبحانه و تعالی را واحد حقیقی و موجود متعالی از داشتن جزء و کل معرفی نموده. اعتقاد به صدور و پدیدار شدن اشیاء از ذات متعالی خداوند را باطل و غیر معقول می شمارد. قرآن کریم می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بگوی اوست خداوند یکتا، خداوند بیمانند و بی‌نظیر، هیچ چیز از او پدید نیامده و او خود نیز از چیزی پدید نیامده است و هیچ همانند ندارد. یعنی واقعا اگه خدا میخواست، هر کسی میخواست عقیده به صدور و تطور از ذات احدیت را ابطال کنه، بیانی از این رساتر وجود نداشت دیگه. یعنی راحت تر، همه فهم تر، مستدل تر، غیر قابل تأیید تر از این نمیشه بگه. امام رضا علیه السلام در توصیف خداوند سبحانه و تعالی میفرمایند هو اللطیف الخبیر السمیع البصیر الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. منشئ الاشیاء، وقتی قرار شد که صدور نباشه، ولادت نباشد، نظریه مقابل یکی بیشتر، اونم که انشاء کرده باشد اشیاء را، ایجاد کرده باشه، خلق کرده باشه و مجسم الاجسام، اشیاء را اصلا اجسام رو جسم کرده و مصور الصور، این ذوات را صورت داده. لو کان کما یقولون لم یعرف الخالق من المخلوق. اگر قرار بود که غیر از این باشد که خداوند متعال منشی اشیاء، مجسم اجسام باشه، خب نتیجه این بود که ذات احدیت به صورت معلول اول و دوم ظهور کرده باشه. لازمش این بود که آب دریا به صورت ابر ظهور و تجلی کرده باشه. خالق و مخلوق از هم شناخته نمی‌شد. یک حقیقت بود که در صور مختلفه ظهور پیدا می‌کرد. ولل منشأ من المنشأ، دیگه اصلا بحث شناخت خدایی که انشاء کننده اشیاء باشد و اشیاء انشاء شده او باشد منتفی می شد. لکنه المنشی، اصلا خدا انشاء کننده است، خالق آفریننده است. فرق بین من جسمه و صوره و انشأه، آخه این دو تا چهار تا یک فرقی باید باشد بین اون که می آفریند اینش حذف شده و بین اون چیزایی که چیه مجسم شده است و صورت پیدا کرده است و انشاء شده است. بین ذاتی که مجسم کرده است، اجسام را صورت داده است، انشاء کرده است، اشیاء را، با محتوای خودش باید فرق باشه. و الا اصلا بحث خداشناسی نداریم، بحث عالم خدا نداریم. این توجیهات فرقهای اعتباری که دردی دوانه میکنه. فرق بین من جسمه و صوره و انشاء اذ کان لا یشبه او شیء، آخه خدا با چیزی شبیه نیست، ولا یشبه او شیئا و هیچ چیز به خدا نمیماند. و در پاسخ سوال از حقیقت توحید میفرمایند کل من قرأ قل هو الله احد و آمن بها فقط عرف التوحید. کسی معنای توحید رو بفهمه، فقط معنای سوره توحید را بفهمد و ایمان بیاره، نه اینکه بفهمه بگه اینا عقیده عوامه، ما شامخین عرفا هستیم، خدا رو در هر چیزی میبینیم، مثل خورشیدی که در هر چیزی تیه ظهور میکنه، اشعهش اومده اصلا اینجا خودش اومده، یا دریایی که مثلا در هر موجی ظهور میکنه. این عقاید ما ایناست و الا عوام و حرفا میزنن. نه، همون اینه که میگه مال عوامه و فکر میکنه حرف خودش حرفای خیلی شامخیه، این شامخین رو بذاره برای خودشون، همون حرفا رو ایمان بیاره، عقایدی که خدا گفته همون هست. عقلی و برانی ها هموناست. این فقط عرفت توحید، معنای توحید رو شناخته. گفت گفته اصلا تو آقا وحدت حقی حقیقی را قبول داری؟ گفت نه من قبول ندارم. وحدت حقی حقیقی را من قبول ندارم. خب وحدت حقی حقیقی که تو میگی یعنی یک وجود بی نهایتی که جز او چیزی وجود نداره. همچی الفاظ گنده گنده فکر که میکنه مثلا من نمیفهمم که وحدت حقی حقیقی یعنی چی، یعنی میخواد بگه تو اصلا نمیفهمی این حرف رو. من گفتم اصلا قبول ندارم، فکر نکنی که نمیفهمم. قلت کیف یقرأها. خب این سوره مثل یه جوری که شما میگید خیلی مهمه، درش به قول این آقای اسرار داره. آقا همین ظاهر سوره قرآن رو تو میخونه فکر میکنی یه خدایی هست عالمی خلق کرده، این که عوامه، اسرار داره اینجا. ما باید اسرارش رو برای شما تبیین کنیم. خدا هر لحظه به صورتی در میاد، عالم از عقول شروع شده، از علت العلل بوده، بعد ظهورات فلان بوده، این حرفای گران خوندی قبلا. گفتم آقا این اسرارش هم پس باید لابو تنبیه بشه، چیری باید بخونیم و بفهمیم. فهمیده همین که مردم بخونن دیگه، همین اصلا خدا برای این مردم به زبان خودشون صحبت کرده چیزی رو بفهمن. قرار بود که با دو مرتبه سر پشتش وجود داشته باشه که دو مرتبه عقیده خلاف این فهمیده بشه. بس این چی بیان کردن دیگه، پس خدا در مقام هدایت نیست، خدا در مقام اذلال. نعوذ بالله، اون خدا باید در مقام اذلال باشد که توحید را به گونه ای بیان کنه که شما خالق و مخلوق بفهمی، ولی در واقع خدا میخواد یه چیز دیگه بگه. و زاد فیه کذالک الله ربی. خودشون هم باز تأکید کردن، گفتن همین همین معنایی که میخوانی مردم میخونن از این توحید فهمیده میشه. سه بار فرمودن خدا همینه، خدای ما همینه، پروردگار ما همین است. بله، عمران صابی فیلسوف زمان حضرت رضا علیه السلام همانند سایر فیلسوفان بر اساس اعتقاد خود مبنی بر صدور اشیاء از ذات خداوند از آن حضرت پرسید. این جمله اینجا تو پاورقی داریم، اونجا عرض کردیم عمران صابی فیلسوف زمان حضرت رضا علیه السلام، در حالی که در کتب روایات اینا آمده متکلم اون زمان. مثلا حالا سلیمان مروزی رو گفتن متکلم، عمران صابی رو هم ظاهرا گفته باشن. اونها گفتن متکلم، ما معنا کردیم فیلسوف. چرا؟ به خاطر این که در زمان، مخصوصا زمان امام صادق و امام باقر و امام موسی کاظم و امام رضا سلام الله علیه مجمعین، در اون زمان ها لفظ فیلسوف و متکلم اصطلاحا از همدیگه جدا نمیشه. هر کسی را که در این مباحث اعتقادی بحث میکرد بهش میگفتن متکلم، حالا اعم از این که نظراتش نظرات فلاسفه باشد یا این که نظراتش نظرات متکلم باشد. بعدها این اصطلاحات از همدیگه جدا شد که کسانی را که تابع عقاید یونانی ها و روی اون مبانی صحبت میکردن بهشون گفتن فیلسوف و اون علم رو گفتن فلسفه، و مخالفینشان را گفتن متکلم. و الا در اون زمان فیلسوف و متکلم عبارتی و اصطلاحی بود که هم به شخصی گفته میشید که عقاید کلامی داشته باشه هم فلسفه. لذا روایاتی هم که داریم، ما یک سری روایات داریم که مذمت از متکلمین کرده. خب چرا حضرت متکلمین رو نهی کردن؟ به همین جهت که در اون زمان متکلم به مطلق اهل بحث گفته می شود. لذا در همون روایات توضیح داده شده، طرف می پرسه میگه آقا مثلا حضرت می فهمد تو کلام بلدی؟ میگه نه آقا، سمعت تنها عن الکلام، من خوب دیدم شما از کلام نهی میکنید لذا من دنبالش نرفتم. حضرت فرمودن من کسانی را گفتم که خودشون هرچی میخوان میگن، نه کسانی را که حرفهای ما رو یاد میگیرن میرن میگن. حالا اینو مضمون روایت، من کسانی را که از خودشون حرف میزنن، خودش مینشینه میگه آقا مطلب عقلیه، پیغمبر خلاصه مثل عقل من حرف میزنه دیگه. اولاً علت اولی اقتضا کرد بسیط من جمیع الجهات باشه، بعد طبق نظام معین از عقل اول صادر شده، یعنی حرفا رو میزنه. نمیاد بگه آقا من عقل دارم، ولی عقلی که دارم به هر جهت دیگه نمیاد که از ابتدا و انتهای عالم برای من بحث بکنه و صحبت بکنه. من عقلم رو اینجا آوردم، دیوانه نیستم. اگه دیوانه بودم که میرفتم دیوانه خونه، اصلا اینجا نمیومدم. چون عقل دارم تازه اومدم در کلاس شما که پیغمبر خدا هستید و امام معصوم هستید، ببینم که حرفای عقلی به درد بخور چیاست، که آدم چیه خطا و اشتباه هم توش نداشته باشه، توهمات خودش را به جای مطالب عقلی نپذیرفته باشه. علیه ها این نکته هایتون باشه که بحث کردن فی نفسه در این حرف ها غلط نیست. بعضی از علمای بزرگوار ما گفتن اصلا این کلام غلطه، اصلا کلام نباید بحث کرد، اصلا ما بحث خداشناسی نباید بکنیم، خدا خیلی واضحه، خدا خیلی روشنه، خدا خیلی بدیهیه. به همین روایات هم استناد کردن. بابا این روایات خود اهل بیت که ازشون صادر شده کل این مباحث رو داشتن. این همه ما از روز بحث کردیم، از آسمون مگه حرف می‌زدیم؟ تک تک بحث‌هایی که درباره وجود مخلوقات، ملاک مخلوقیت، مخلوقیات، مخلوقات، وجود باری تعالی، ملاک خالق بودنش، اثبات وجودش، همه این حرفایی که زدیم از تو کتاب خدمت شما، از کتاب الطهاره و کتاب نمیدونم کتاب الغسل و کتاب نمیدونم حدود که در نیاوردیم. ما یعنی مثلا کلمات اهل بیت علیهم السلام که بحث‌های کلامی داشتن خودشون، بحث‌های اعتقادی داشتن، خطبی که خودشون تدوین کردن و خودشون امر فرمودن که بحث کلامی بکن، طرف بلد نیستم آقا شما نهی میکردید، فرمودن نه من مطلقا که نهی نکردم، من افراد خاصی نهی کردم. این یک جهت. یک جهت دیگر البته که بعض روایات کلامی درشون نهی شده، اونا مال زمانی خواسته بوده، زمان خواسته بوده که بعضی خلفای بنی عباس دنبال بودن ببینن کدام شیعه بحث های کلامی اعتقادی رو بلده که اینها رو چیه تارمارش میکنن و قلقه هم میکنن و همه رو بکشن. در اون زمان خاص حضرت هم بودن دیگه بحث نکنید، هیچی نکن، هرچی گفتن تو از خودتون دفاع نکنید، حتی هرچی میخوان بگن. زمان خاصی بوده. سوامن اشخاصی خاصی بوده. حضرت گفتن تو بحث کلامی نکن، تو به خوشان بذار بحث بکنه، تو به خوشان قرار داشته باشه، خوشان میتونه خوش دفاع کنه، ولی تو اگه بخوای بری دفاع کنی خب بارد تو بحث نیست. علی حال اصل این مطلب که ما از عقایدمان دفاع کنیم، برهانی، عقلی، استدلالی و مخصوصا که بهترین انهای استدلالات برای این دا خود اهل بیت علیهم السلام گفتن، این از ضروریات مکتب ماست، اصلا قابل خدشه نیست. سیره اهل بیت قطعا این بوده، سیره اهل بیت قطعا این بوده. و این روایات رو انشاءالله اگه فرصتی شد تصدیق که روایاتی که در بحث کلام آمده میشه بررسی کرد. و یک معنای چهار رو میداره باز که کلام در ذات خداست، نه تنزیهن تشبیهن. ببینید یکی آقا درباره خدا اصلا کلام ممنوعه، یعنی غلط شما بگی خب این ذات خدا چجوریه، خلاصه چجوری بعد خدمت شما شد معلول اول که همسنخی به او باید باشه، چطور این از او پیدا شد، آیا میشود یه چیزی پیدا بشه؟ میگه اینها بحث در ذات خداست، بحث در ذات خدا غلطه. بر اساس تشبیه که بخوای او را تشبیه کنی با زید و عمرو و علت و معلول و صدور و استار و این حرفا بعدا نتیجه گیری کنی، ولی باز سخن گفتن در ذات احدیت تنزیهن قطعا اساس مطلب ما، ما واقعا در ذات خدا صحبت میکنیم که میگیم شیان به خلاف الاشیاء، ما واقعا در ذات احدیت صحبت میکنیم میگیم عالمون لیس به جاهل، قادریست که عاجز نیست و هر معنایی که از ذاتش تصور کردی غلطه. این همش بحث از ذات خداست، اما بحث های تنزیهیست نه بحث های تشبیهی. یا ذات احدیت واحده، خب این ذات احدیت واحده در ذات خدا داریم بحث میکنیم، اما نه اینجوری که بگیم خب همونی که من ذات پرتغال رو میشناسم یا ذات مثلا اتم را میشکافم، میخوام ذات خدا را میشکافی کنم و نتیجه گیری کنم، این غلطه. خب لذا توی پاورقی گفتیم در آغاز ورود فلسفه به میان مسلمانان عنوان فیلسوف از متکلم جدا نبوده. بهترین دلیلش همینه که شما همین سلیمان مروزی یا همین عمران صابی رو که نگاه میکنی بهشون میگن متکلم، وقتی با امام رضا بحث میکنن تمام حرفایی که میزنن حرفای فلاسفه است. مثلا میگن آقا اراده خدا علمشه، روی عقیده فلاسفه است. مثلا میگن عالم ازلیه، روی عقیده فلاسفه است. مثلا میگن ذات خدا اول چیزی که ازش صادر میشه چیزی صادر میشه، این بحث عقیده فلاسفه است. تمام حرفایی که میزدن قدم به قدم یک حرفای فلاسفه بود، حرف متکلمین نبود و حضرت باش بحث کردن و عقاید چه باطل کردن. بنابراین چیز واضحیه که اگر گفتن معنای این بوده. در اون آغاز عنوان فیلسوف از متکلم جدا نبوده و فیلسوفان را هم با عنوان متکلم میشناختن. با تأمل در اعتقادات سلیمان و عقیده های این سلیمان مروزی و عمران صابی رو نگاه کنید که یکی که میگن و حضرت باش بحث میکنن و دیگر قرائن و شواهدی که این مختصر را گنجایش ذکر آن نیست، روشن میشود که سلیمان، حالا این بحث تو عمران صابی بود ولی سلیمان مروزی هم توی روایت دیگه هست، فرق نمیکنه، هر دوشون اینجوری هست، مصداق کامل یک شخص فیلسوف بوده است. وگرنه متکلمین والا مقام شیعی از دوران خود امامان علیهم السلام تا به حال در تمامی این مباحث با فیلسوفان مخالف بوده و نظریات ایشان را مردود دانستند. اون دیگه بحث تاریخی و بسیار مفصلیه که از زمانی که عقاید فلاسفه وارد شد اهل بیت و اصحابشون مخالف بودن. مثلا فضل ابن شازن نیشابوری که از اصحاب 4 تا از ائمه علیهم السلام، یک کتابی داره به نام کتاب رد علی الفلاسفه و کتابات متعددی هست که اینها با ارسطو در افتادن، با حتی نظریات منطقیش گاهی در افتادن، حالا چی میگه اونجا در جواهر اعراض با مخالفت داشتن، در مباحث بسیار با اینها چه مخالف بودن و کتاب بر رد اینها می نوشتن. خلاصه او آمد چون فکرش فکر فلسفی بود و فکر میکرد که ذات خالق مبدأ اول حساب میشه و اشیاء از او بعد گرفته اند، مبدأ اول نه مبدأ اول، خدا رو مبدأ میدانیم، خالق میدانیم، نه که مبدأ مثل چشمه ای که آب ازش بجوشه. او گفت که یا سیدی علاد تخبرونی عن سا عن الخالق اذا کان واحدن لا شیء غیره ولا شیء معه الیس قد تغیر بخلقه الخلق. قال الرضا علیه السلام قدیم لم يتغیر عز و جل بخلقه الخلق ولكن الخلق يتغیر بتغییره. این گفت که آیا شما به من خبر نمیدید از خالق تبارک و تعالی که وقتی که گفتیم واحد است و جز او هیچ چیز نیست، آیا وقتی که خلق کرد عالم را با این خلقت و آفرینش خودش تغییری پیدا نکرد؟ که بعد بگید چرا، البته دریا وقتی که ابر از او صادر شد به یک معنا البته تغییر پیدا کرد دیگه، در مقام تجلی یا در مقام اسماء در مقام صفات و در مقام فعلی حرفایی که میزنن، ولی نظر به اطلاقش آب مطلق ازلا و ابدا آب مطلقه، اونو تو غفلت نکنی. فرمودن نه اینجوری نیست، ذات احدیت ذات قدیمه، قدیم یعنی ذاتی که زمان نداره، مکان نداره، اجزا نداره، ماورای اشیاست. اون دیگه لم یتغیر به خلق الخلق، اون دیگه با خلقت خلق متغیر نمیشه. اگر قرار باشد خلقت به معنای بدء الاشیاء از خدا باشد و معاد هم به معنای عود الاشیاء به خدا باشد، خب این که خدا پس خودش متغیر شده دیگه. ولی اگر خلقت به معنای آفرینش و ایجاد باشد خدا متغیر نمی شود. لذا بعضی میگن انا لله و انا الیه راجعون، یعنی ما از خدا اومدیم و به خدا برمیگردیم. اون فلاته دیگه، یعنی انا لله، یعنی ما مخلوق خداییم، و انا الیه راجعون، یعنی ما یه روز حساب پس بدیم، نه اینکه یعنی به ذات خدا دو مرتبه برمیگردیم. یا یعنی میگن لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، یعنی هیچ حول قوه این نیست مگر حول قوه خدا. میگه کجا گفت مگر؟ گفت الا حول و قوته. تازه اگر میگفت معناش مشخص بود، نگفته که یه الا بالله. حالا اون بالله رو هم یه وقت شما معنا میکنی مثل موج به دریا، وقت مثل نه مخلوقی که خالق خلقش کرده. خب و چون اعتقاد به صدور اشیاء از ذات خداوند مستلزم این است که ذات او در معرض تغییر و تغییر و زوال باشد، معنای نداره بگیم اشیاء از ذات خدا صادر شده ولی خدا تکون نمیخوره، تغییر نداره، تغییر داره دیگه. پاورقی داریم که فلسفه بر این پندار است که وجود خداوند به مقتضای ذات خودش و متجلی و متطور به صورت‌های گوناگون است، بر اساس روایت فوق و نیز بر اساس حکم بدیهی عقل این پندار باطل است. چه این که بدیهی تطور و تجلی شی به صور گوناگون جز تغییرات آن چیزی نیست، و تغییر هر شی نیازمند وجود تغییر دهنده است که غیر آن که غیر از خود آن شی باشد، و محال است که تغییرات یک شی مستند به ذات خودش باشد. شیی که در دایره زمان و مکان میچرخه، و این نیاز به این داره که یک ذاتی این حکم رو بر او جاری کرده باشه. لذا فیلسوف مذکور چون معتقد به صدور بوده، منصفانه اعتراض میکند، اعتراف میکند که یا سیدی فإن الذی کان عندی ان الکائن قد تغیر فی فعله عن حالی بخلق الاول. ما عقیدمون اینجوری بود، اساس اعتقادات ما فلاسفه اینجوری بود که میگفتیم خدا، خدایی که موجود اوله، وقتی که فعلی از او سر بزند، خب دیگه از حال اولش چیه؟ متغیر شده. این انصاف داد. اینا جالبه، میگن آقا نه نگاه، ما به جان خودم بیا تا 1100 تا قسم بخوریم برات که خدا متغیر نمیشه. میگن من میدونم تو میگی متغیر نمیشه، خب نمیفهمی. آقا میفهمیدی چی میگی؟ که ما بلای دردی نداشتیم. جالب اینه که وقتی میگین آقا اینجوری میگن، میگن آقا اصلا کی این حرفا رو ما زدیم؟ ما به جان خودم اونقدر تو کتاب قسم میخوریم، برای شاگردامون میگیم، میگه خیال نکنی خدا متغیر میشه، خدا نکنی خدا خیال نکنی خدا متبدل میشه، خیال نکنی پس عالم قدیمه، خیال نکنی پس خدا خلق نکرده. میگم این مصیبت دوم ما، اون مبنا رو گفتید، بعدی هم تازه میگید البته خیال نکنی که ما میگیم این مشکلات هم هست. خب این مشکلات هم بفهم که هست، هم بفهم که هست، هم هم یک کم به کتاب های اعیانتون بزرگترات مراجعه کن، یک کم به کتاب های بالا بالاتر هم بخون ببینی. آقا میگه اول که میگه تغییر نیست، تبدل نیست، کنان خالق غیر مخلوق، اینا ما برای مبتدی ها میگفتیم، به انتها برسی همش میفهمی که اونا برای مبتدی ها بود. علیه حال قال رضا علیه السلام احلت یا عمران فی قولک، حضرت همونم تو داری حرف محال میزنی که میگی ان الکائن یتغیر فی وجه من الوجوه حتی تصیب الذات منه ما یغیره، که ذات احدیت در وجه از وجوه متغیر میشه به گونه ای که ذاتش در معرض تغییر و تبدل باشه. یعنی حرف محالیه. یا عمران هل تجد النار یغیرها تغییر نفسها، آیا تو آتش رو که میبینی آیا تغییرش خودش را تغییر میدهد، خودش رو داره عوض میکنه، یا خودش رو داره عوض میکنه؟ و هل تجد الحرارت تحرق نفسها، آیا این حرارتی که سوزنده است خودش رو داره میسوزونه؟ او هل رأیت بصیرا قطر آبصره، یا تو تا حالا دیدی یه نظر با چشمش خودش رو ببینه؟ این خدای شما چطور خداییه که همه این تغییرات در او پیدا میشه، یه خالق ماورایی هم نداره؟ اتحاد علت معلول هم لازم نیومده. قال عمران لم ارى هذا، نه اینجور چیزی نیست. علی حال اگر آتش تغییری پیدا میکنه، اگر حرارتی سوزندگی داره، اگر چشمی میبینه، یک دعیت باید باشه. باید این مثلا دریایی که موج میزنه یک بادیست که بر او حکومت میکنه. اگر یک آتشی میسوزاند، یک انرژی از جای دیگه به او وارد میشه که این تغییر رو پیدا میکنه. حضرت فرمودن اون یارو گفت الا تخبرونی، حالا که پس یک علت این گونه باید باشه، ماورای عالم باشه، اهوه فل خلق امر خلق و فی، خلاص این خدا کجاست؟ اون توی خلق یا خلق توی اویان؟ یعنی مشکل اساسی فکر بشری همین است که دنبال جا برای خدا میگرده، بعد ناچار میشه بگه خب نمیشه که یک گوشه توی آسمون رفته باشه نشسته باشه، لابد همه جا هست. باز دو مرتبه میگه پس خدایی که در همه جا هست غیر اشیا نیست، با اشیا اتحاد وجود داره. حضرت فرمودن جل هو عن ذلک، اصلا خدا فراتر از این سؤاله، بحث مکان در خدا مطرح نیست. کجاست یعنی چی؟ لیس هو فی الخلق لا ولا الخلق فیه، نه خدا توی خلقه نه خلق توی خدا. تعالی عن ذلک، خدا فراتر از اینه. بحث موجودیست که جزء کل و زمان و مکان ندارد، ولو این که اگر فیلسوف و فلسفه میلیاردها سال عمر کند و در مبدأ و منتهای وجود بیندیشد، جز از عینک زمان و مکان به موجودات نگاه نخواهد کرد. ماهی اگر میلیاردها میلیارد سال هم عمر کند، زندگی از جز در آب نخواهد بود، مگه اینکه قائل بشی به حقایق داروین بگی نه این تخیلی بود، حالا اومده آدم شده. خب و سأعلمک ما تعرف به ولا حول ولا قوه الا بالله، حالا من مطلب رو بهت یاد میدم که اصلا توحید اساسش چیه. اساس توحید آن است که درش صدور و ظهور و تطور و تجلی و زمانی بودن خدا وجود نداره. یه بحث جدیدیه، این بحثیه که اگر هم کسی بهش راه پیدا کرده و فهمیده، از این راه بوده که ذات احدیت خودش که ماورای زمان و مکان است، به بشری که هیچ بر ماورای زمان و مکان حتی تصورن و توهمن هم راه نداره، تعلیم داده معنای توحید را، او هم به دیگران آموخته. حضرت رضا علیه السلام در رد اعتقاد به صدور اشیاء از ذات خداوند که پندار فیلسوفان است و در بیان بطلان اعتقاد به تجلی ذات خداوند به صورت کائنات که عقیده اهل عرفان است و هر دو عرض کردیم در نظر اساتین فلسفه یکیه، همشون میدونن که یه چیز میگن، یه عده فکر میکنن که مثلا فلسفه ابو علی سینا قائل به صدور بوده، فلسفه اشراقی ها یا فلسفه ملا صدر و حکمت متعالیش قائل به چه تجلی و ظهوره. نه، این دوتا یه چیز میگن، اسمشو عوض میکنن. حالا قدما یک کمی حرفاشون مبهمتر بود، ظهورش بیشتر در دعیت و در صدور بود، متأخرین خیلی وحدتشون دیگه گل کرد و خیلی خلاصه آثارش ظاهر شد و میدان هم باز شد برای مطرح کردن حرفها، و گفتن نه اصلا خودشه که به این صورت در آمده. عرفا هم که باز همینو میگن، اصلا فرقی بین فلسفه مشرعی و اشراقی و حکمت متعالیه، یعنی حکمت متعالیه اصطلاح ها و الا نه حکمت هست نه متعالیه هست، همون فلسفه کهنه و پوسیده ای که اسمشو گذاشتن حکمت متعالیه، مال ملا صدرات و عرفان عرفا، همه یه چیز میگن، اسمها رو عوض کردن. به قول آقایی که گفته یه نفره که نوشته بود، نوشته بود که اینها اوهام بودایی ها و خدمت ما شد که خیالات بنگی های هند و خدمت ما شد که نمیدونم پوسیده های خواب و خیالات پریشان یونان و چند تا بعد اینا، همش هم یه زنیمه شد و همش هم در واقع به یک جا برمیگرد، واقعیت و حقیقت درش نیست. این به ابن قره نسائی در این روایت حضرت میفهمن ما تقول فی المسیح، درباره مسیح تو چی میگی؟ قال یا سیدی انه من الله، من میگم که مسیح از خداست. حضرت فرمودن و ما تریدو به قول کمن و من علی اربعت اوجه لا خامس لها. و این من که تو میگی، این من رو خواه هم دهری قبول داره، خیلی جالبه، هم کمونیست قبول داره، هم یونانی قبول داره، هم هندو قبول داره، هم مرتضی ها و عرف های سیک های هند و اینها قبول دارن، هم عیسی قبول داره، هم موسی قبول داره، هم مسلمان قبول داره، هم یهودی قبول داره، همه قبول داره. این من رو، معنای من رو بگو. اما فرق این با دهریا اینه که ما اصلا واجب الوجود قبول ندارن، ما قبول داریم. میخواد دلش کن الفاظ بذار که در بحث معنوی بکن، در معنا چی میگی؟ این منی که تو میگی چهار وجه من بیشتر نمیتونم براش در عالم ثبوت بیان کنم، پنجم نداره. اتورید و به قول کمین کلبعض من الکل فیکون مبعضن. آیا وقتی که میگی من عیسی از خداست، یعنی خود عیسی بعض خداست؟ یا یعنی عقل اولی که تو میگید خدا صادر شد، یعنی بعضی از وجود خداست، جزی از خداست، مثل موجود دریا که میگی. خب فیکون مبعضن دیگه، پس این خدا داره ابعاده که بعض شد عیسی، بعضی هم شد عقل اول، بعضی هم شد فلک فلان، بعضی هم چی بشه. او کلخل من الخمر، یا مانند سرکهی که از خمر تولید میشه، مثل مثلا یخی که از آب تولید میشه. این رو میخوای بگی سرکهی که از آب انگور حاصل میشه. فیکون و علی سبیل الاستحاله، مثلا اسمشو قشنگ بگو، واضح صحبت کن، نکه یه مشتنبال خودت به امدادی معنی حرفاتو نگی، حرفت قشنگ بگو، حتی دنبال دوما ببر با خودش. یعنی خدا مستحیل الوجوده، خدا آقا از حالی به حالت دیگر دگرگون میشود، اینجوری بگو. همش اصطلاحی صحبت کردن، مطلب واضح و روشن، معناشو خیلی دو تا چهار تا بگو. معنای سوم اینه که او کل ولد من الوالد، یا این که خلاصه مثل یک فرزندی که از مادر خودش به دنیا بیاد. فیکون علی سبیل المناکحه، یعنی ازدواجی در کار، یعنی اشیا با هم دیگه، اکسیژن و هیدروژن با هم دیگه ترکیب میشن، مثلا آب متولد میشه. اینجوری تو میخوای بگی عالم از خدا صادر شده. او که صنعت من صانع، یا این که صنعتی که از صانعه، یک نقاش نقاشی میکشد، یک کوزه‌گر صورت کوزه تولید میکند، که این صورت کوزه نه خود نقاشه، نه جزء نقاشه، نه کل نقاشه، فعل نقاشه. حالا اگر هم اون صانع خالق وجود باشد، مثل خدایی که خود کوزه رو خلق میکنه، که این کوزه نه جزء خداست، نه کل خداست، نه خدا به این صورت استحاله پیدا کرده، نه خدا از راه ازدواج با اشیاء این عالم ازش تولید شده، که گفتن خدا خیر مطلق شر باهاش درامیخت، این عالم از خیر و شر تولید شده که اینجوری شده. و دوباره هم دو مرتبه چه؟ سیکون القلبتو للخیر، و دو مرتبه عالم عالم خیر خواهد شد. یا صنعت من صانعه، مصنوعی که صانعش او را به وجود آورده. حالا اگر صانع بودن صانع صور باشه، مثل ما هم صانع صور هست، ولی صورت ها نه ذاتمونن، نه جزئمونن، نه کلمونن، نه استحاله از ذات ما، نه تبعیض و تجزیه ذات ما. اگر خلق میکنه که خب خدا سنگ رو خلق میکنه، خورشید رو خلق میکنه، یا مصنوعش اینها. فیکون علی سبیل المخلوق من الخالق، که در مورد خدا قطعا میشود مخلوقی که خدا خلقش کرده. واقعا چطور اهل بیت علیه السلام طرف مشتشو باز میکنن راحت دوتا چهارتا؟ او اندک وجون آخر فتعرفنا، یه باید پنجو میداری، خب اونو بگو دیگه. فنقطع، به چی بگی آخه؟ بگی نه، یه یا مخلوقشه، یا جزئشه، یا مستحال مستحیل شده، اینجوری شده، اینجوری باید بگو دیگه. حالا شما با فیلسوف بگو، آقای فیلسوف ببین،
یه راحت با هم دیگه صحبت کنیم، چرا درگیر اصطلاحات مانده باشی، نفهمیده باشی که استادت برات چی گفته، 50 سال همین حرفای استادت تکرار کنی بعدم نفهمی داره چی میگه. آقا تو نسبت این خلائق و مخلوقات رو با خدا چی میدونی؟ جز اکل میگی، تغییر و تبدیل و استحاله میگی، ترکیب و تجزیه میگی، یا که خال مخلوق خداست دیگه. چه واضحه. آیا خداوند همانند خلق است؟ اندیشه بشری. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین.
الله.